أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. خدمت روح مطهر سید الشهدا صلوات عنایت فرمایید. الله
صلی الله
علیه و آله. دلهامون بیشتر آماده بشه که از محضر حضرت بتونیم استفاده کنیم، از این ایام بتونیم بیشتر استفاده کنیم، صلوات بعدی رو بلندتر عنایت فرمایید. ایام شهادت سالار شهیدان داره میرسه. این ایام رو خدمت همه عزیزان و بزرگواران تسلیت عرض میکنم و انشاءالله بتونیم از این ایام حد اکثر استفاده رو ببریم. موضوعی که این چند شب انشاءالله به نظرم رسیدش که میتونیم خدمت بزرگواران باشیم، یه بحث و شرحیه درباره زیارت عاشورا. همه ما زیارت عاشورا میخونیم، خوندیم و بارها خوندیم و آشنا هستیم باهاش. خود این زیارت عاشورا مضامین بلندی داره که خیلی وقتا بهش توجه نمیشه. یک دور معارف دین رو با یک ادبیات خاصی مطرح شده تو این زیارت که به نظرم رسیدش که اگر بهش بپردازیم خیلی از نقاط مختلف زندگی بونو میتونه پوشش بده. اینکه سفارش کردن هر روز زیارت عاشورا رو بخونید، این نبوده که فقط یک جملاتی رو لغلغه زبان اون باشه. امروز به عنوان مقدمه این بحث یه مقداری درباره خود زیارت، اهمیت زیارت، فلسفه زیارت، نکاتی رو عرض میکنم که مقدمه بشه برای زیارت عاشورا و انشاءالله از فردا وارد خود متن زیارت عاشورا میشیم. زیارت اصلا یعنی چی؟ زیارت توی لغت از کلمه زواره که ما میگیم زور، از زور گرفته شده. این با زور فارسی خیلی فرق کنه. این از کلمه زواره گرفته شده. این کلمه در اصل معنی اینه که انسان از مسیری که بخواد بره یه طرف دیگه، منحرف بشه، راهشو عوض کنه. برای همین شاید شنیده باشید این تو دادگاه ها میگن یعنی قول زور. اون کسی که حرف دروغی میزنه شهادت زور، شهادت دروغی که شهادتی که میاد فیلم بازی میکنه بهش میگن شهادت زور. تزویر مثلا شنیدید، فلانی تزویر میکنه، بعد دیگران کلا میذاره. اما حالا چرا به زائر میگن زائر؟ زائر که چیز خوبیه. چه توضیح گفتن که از این جهت زیارت رو گفتن زیارت که ما تو دنیا گیر کردیم، انس گرفتیم با دنیا، بعد یه دفعه از این وسط دنیا مسیر رو میچرخیم میریم به طرف اهل بیت، میریم به طرف اولیاء الله. از این مسیر زندگی اونو میخواییم عوض کنیم، از این مسیر غلط منحرف بشیم، بیفتیم تو مسیر درست، بریم دلمون رو بدیم به امام حسین علیه السلام. زیارت از این جهت نگه زیارت که قرار روال زندگی ما رو عوض کنه. ما یه روالی تو زندگیمون در پیش گرفتیم، حالا میخوایم از این روال برگردیم بریم یه روال دیگه. چه روالی؟ روال اهل بیت، روال اون کسی که میخوایم بریم به زیارتش. از همین معنای لغویش میشه اهمیتش هم کم کم فهمید. ما انسان‌ها تو دنیا بد جوری گیر کردیم، با دنیا انس گرفتیم، تو دنیا فرو رفتیم، کم کم یادمون میره که ما چی هستیم. ما از ملک برتریم، از فلک افزونتریم، زنده چرا نگذریم؟ مقصد ما کبریاست. ما نیومدیم تو این دنیا یه ذره زندگی کنیم. خیلی از ما، من بچه که بودم یادم یه از این فقاهیا میخوندن، لطیفه ها، اون موقع اون لطیفه میخوندم ولی بعدم فکر کردم چقدر این حرف حکیمانه است. نوشته بودش که ما از اول هفته تا آخر هفته وقتمون رو صرف میکنیم که پول در بیاریم، آخر هفته این پولمون رو صرف میکنیم که وقت بگذرونیم. دقت کنید زندگی خیر از ما شده این، از اول هفته تا آخر هفته وقت صرف میکنیم. من کار دارم کار دارم کار داری که چی؟ خب باید پول در بیارم. پول در بیاری که چی؟ که آخر هفته بری خوشگذرانی و وقت گذرانی. آخه این چه زندگی؟ یه زندگی که همینجور دور خودش در میبیچه. اینجور زندگی واقعا با زندگی حیوانا فرق زیادی داره. حیوانا هم همینن دیگه، این داره میچرخن 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 تا آخرین عمره تموم بشه و خداحافظ شما. ما تو این زندگی گیر کردیم، چون تو این زندگی گیر کردیم به ما گفتن برید زیارت. همه ماها زیارت دیگه امام رضا رو که دیگه همه رفتن انشاءالله، حالا زیارت امام حسینم انشاءالله خیلی رفته باشد، همه ما دیدیم وقتی میریم زیارت حالمون عوض میشه. وقتی میره حرم امام رضا علیه السلام نماز یه جور دیگه است. حالا اینجا هم نماز میخونیم ما، ولی یا میره حرم امام رضا علیه السلام اونجا این عجب نمازی شد. آقا من کار خاصی هم نکردم ولی یه جوریه. خب معلومه تو داری از این مسیر اشتباهی که تو زندگیمون ثابت شده برمیگردی مسیر درست. برای چه زیارت باید بریم؟ زیارت چه دردی میخوره؟ زیارت به این درد میخوره که ما رو برگردونه تو مسیر اصلی، ما رو از این مسیری که افتادیم تو فرعی بپیچیم، فرمون و ماشین رو برگردونیم بیفتیم تو مسیر اصلی. اهمیت زیارت به اینه ما این زندگی هامون رو یه مقداری تغییر بدیم، زندگی هامون عوض بشه. بر همین غالبا دیدید افراد میرن زیارت هر مقداری استفاده کرده باشن برمیگردن یه مقداری معنویاتشون میزنه بالا. حالا هرچی اون زیارت جدی‌تر باشه این نور بالا بیشتر میزنه. طرف میره مثلا میره زیارت امام حسین دیگه یه هفته اونجا درگیر بوده، برمیگردن لااقل چند روزی خیلی آدم باحالی شده. اون یکی میره مثلا حالا مکه رو که دیگه بستن فعلا، حالا اون زمان که افراد میرفتن هر چی میره زیارت پیامبر برمیگرده همه میفهمن بابا این هم آدم علکیه چه آدم حسابی شد. حالا بقیه یه روز، بقیه یه هفته، بقیه یه ماه، بقیه یه سال، این زیارت ما رو برمیگردونه توی مسیرمون. خیلی ها میرن زیارت حاجت بگیرن، در حالی که اگه خوب دقت کنی خود این زیارت رفتن حاجت گرفتن است. ما خیلی وقتا میگیم آقا من حاجت دارم، نذر میکنیم اگه نذرمون قبول شد یه زیارت امام رضایی بریم. فکر کنی این کاره رو ما داریم انجام میدیم، در حالی که خود همین زیارت رفتن توفیقه. چرا؟ چون ما رو داره تو مسیر میندازه. مگه ما چه حاجتی داریم؟ یه بار به این حاجتامون فکر کنیم، ما چی دلمون میخواد؟ بذارید یه روایت شیرینی، حالا این اولای محرم حالا نرسیدیم به اون آخره که باید خیلی گریه کنیم، اول بگیم خوشحال بشیم، بعدن اون حالایی که حرفای کارم از شش در میاد میگن بعدن میگن. طرف رفتش پهلوی امام صادق علیه السلام، تو ذهنم حافظم یادداشت نکردم اینا، رفت پهلوی امام صادق علیه السلام، حالا یکی از ائمه، گفتش آقا من خیلی فقیرم بدهکارم، اگه میشه یه مقدار من کمک کنید. آقا فرمود که بهت کمک میکنم اما تو فقیر نیستی. گفت آقا والله دروغ نمیگم، به خدا قسم من اینقدر بدهی دارم اینقدر چی شده. آقا گفتم که بهت کمک میکنم اما تو فقیر نیستی. گفت آقا یعنی میگی باور کن نکنه من دنگی پولی دارم، ولی آقا من به خدا قسم دیروز طلبکار رو بده در خونه توضیح داد. آقا گفت میخوای بهت بگم چقدر پول داری چقدر ثروتمندی؟ گفتش که خب بگی من که میدونم پول ندارم. گفتش که چقدر بهت بدن محبت ما رو ازت بگیرن، محبت ما رو چند میفروشی؟ تو بر این امر ما که هستی با چه قیمتی عوضش میکنی؟ به زبان امروزی خودمون چند صد میلیون بهت بدم دست از محبت اهل بیت برداری؟ آقا به خدا قسم تمام زمین رو به هم بدن دست از شما برنمیدارم. آقا برگشت گفتش که پس کسی که اینقدر سرمایه داره که سرمایهش از تمام زمین بالاتره فقیره؟ گفتم بهت کمک میکنم اما فقیر نیستی. ما ثروتمندیم چه ثروتمندایی؟ حالا انصافا چی رو بهت بدن محبت امام حسین رو میدی؟ میگه آقا من محبت امام حسین نخواستم. محبت امام حسین رو چند میفروشی؟ بگو قیمت بذار بخریم ازت. یادش بخیر اولین باری حدیث رو تازه دیده بودم، یه جمعی بود رفته بودیم جای شما خالی کربلا کنار حرم حضرت ابوالفضل بودیم، یه جمعی این دستگاهمون بودیم، بعد این حدیث رو تازه دیده بودم اولین بار اونجا خوندمش. آقا این حدیث رو خوندم، یه بنده خدای اومد نشسته بود، از بچهای ما نبود، یه کسی ایرانی بود اومد نشسته بود، زد زیر گریه. چه گریه ای؟ حالا گفتیم این حدیث قشنگه ولی این دیگه خیلی. بعد به من چه سکتاج آقا وقت خواستی بری من کارت دارم. باشه آقا، همه رفتند و ما موندیم. این بنده خدا گفتش که حاج آقا من یه دختری دارم 5 سالشه، این دخترمو تهران رفتیم هرچی دوا درمان نشده، خارج بردم دواشو نشده، اومده بودم عراق، رفتم حرم حضرت امیر شفا نگرفتم، اومدم حرم امام حسین، الان تو حرم ابوالفضل بودم، به ابوالفضل گفتم آقا جون اگه دخترمو شفا دادی دادی، ندادی من دیگه تو حرم پا نمیذارم. آقا غلط کردم اینو گفتم، آقا من محبت شما رو به هیچ چی نمیدم، دخترم هم فدای شما. ما ثروت های عظیمی داریم، ثروت های بزرگی داریم، قدرش رو نمیدونیم. ما میریم زیارت حاجت بگیریم در حالی که حاجت خودشونن. اگه بفهمید سراغ کی داری میری، آقا چقدر دلت میخواد که امام زمان رو ببینی؟ دلت میخواد یا نه؟ حالا میری زیارت امام زمان تو ببینی؟ میبینیم یا نه؟ وقتی مثلا شما میرید زیارت امام رضا علیه السلام، امام رضا رو میبینی یا نه؟ حالا ما نمیبینیم، او میبینه یا نه؟ وقتی سلام میدی جواب سلامتو میدی یا نه؟ اذن دخول که میخونی چی میگی؟ میگه اشهد انک تسمع کلامی و ترد سلامی، شهادت میدم که شما میشنوی من چی دارم میگم، جواب سلام هم میدی. برای این وقتی تو مجلس ابو عبدالله میشینی، وقتی میخوای زیارت عاشورا بخونی، وقتی شروع میکنی میگه السلام علیک یا ابو عبدالله، حضرت میگه علیکم السلام و رحمت الله. برای این زیارت زندگی آدم رو عوض میکنه اگه ما قدرشو بدونیم. زیارت یه 4 جمله گفتن و رفتن نیست، زیارت رفتن سراغ امامه، زیارت عوض کردن مسیر زندگیه. و امامای ما هم زنده و مردشون هم فرقی نمی کنه، اماما بالاترن یا شهدا؟ شک داری اماما بالاترن؟ درسته یا نه؟ اماما از همه شهدا، همه شون هم شهید شدن تازه، ولی اگر هم شهید نمی شدن از شهدا بالاترن. قرآن در باره شهدا چی میگه؟ می فرماید لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء اون عند ربهم یرزقون. اونایی که در راه خدا کشته شدن نگو مرده، اینا زندن. پس ما که میگیم اهل بیت زندن، از خودمون در نیاوردیم، آیه قرآن داریم میخونیم. اهل بیت زندن، اشهد انک تسمع کلامی و ترد سلامی، شهادت میدم که شما صدای منو میشنوید، جواب سلامم میدید. حالا یه عده هستن که میبینن، یه عده هستن که میشنون. علامه طباطبایی تو احوالاتش نقل میکنن، میگن با خانومش رفته بودش حرم حضرت معصومه، اون موقع زمان شاه چیز نکرد، این دور حرم مردان زنده قاطی بود، جدا نبوده. با خانومش با همدیگه رفته بودن، میگه خانومش شروع کرد زیارت خوندن و السلام علیک یا بنت رسول الله. میگه علامه برگشت به خانومش نگاه کرد، بعد گفت شنیدی؟ گفت چی رو؟ گفت حضرت جواب سلام رو داد، نشنیدی؟ یه عده هستن جواب سلام حضرت هم میشنون. یکی از نکته هاش هم اینه، به صلواتی هست رسید ما امامامون رو نمیشناسیم، گفتن برید زیارت تا امامتون هم بشناسید. عارفن به حقکم، یعنی چی بشناسیم؟ چه رفتی داره؟ ببینید ائمه نزدیک 200 خورده سال توی مردم زندگی کردن. مردم باهاش چیکار کردن؟ هیچ احترام میذاشتند و رو سرشون میذاشتند و هر جا میرفت آره با امام حسین علیه السلام چیکار کردن؟ همین مردم عادی، همونایی که ادعاشون میشد، درست یا نه؟ حالا انصافا خدا دیدش که آقا این مردم ارزش امام نمیفهمن یعنی چی. حالا اگر امامو میگیرن ببینن چیکار میکنید. امامو گرفته ازمون، درسته؟ حالا چیکار میکنیم ما امام ببینیم؟ چقدر دلمون میخواد امام ببینیم؟ بعد وقتی امام اومد چی میشه؟ هیچی دیگه، معلومه. یه چند سالی میان ما زندگی میکنه، بعد از چند سال عادی میشه. ما میریم زیارت تا یاد بگیریم که امام و نیازیست حتما ببینی تا باورش کنیم. امام حتی اگر زنده هم نباشه، تو دنیا نباشه، تو رو میبینه. ما میریم زیارت باهاشون ارتباط برقرار کنیم، بفهمیم که زنده و مردش فرقی نمی کنه. بفهمیم زنده بودن امام به این جسمش نیست. بفهمیم اگه 4 روز امام و جلو چشمون ندیدیم، اینجوری نیست که امام با ما رابطه نداشته باشه. انا غیر مهملین لامرکم ولا ناسین لذکرکم. امام زمان علیه السلام فرمود فکر کردید ما شما رو ول کردید؟ نه، ما شما رو ول نکردیم، ما شما رو فراموش نکردیم، شما ما رو یادتون میره. فکر کردی امام زمان یادش نیست، حواس تو نیست؟ فکر کردی امشب پاشدی اومدی مجلس ابا عبدالله همینجور سرخود پاشدی اومدی؟ آقا دعوتت کردن، مگه مجلس ابا عبدالله رو هر کسی راه میدن؟ امام یه نگاهی به دلت کرد، گفتی آقا من امشب کار دارم و بعد نماز میخوام سری برم. امام یه نگاهی به دلت کرد، دیدی نه، وایستم مجلس امام حسین علیه السلام. ما میخوایم قرار امام شناس بشیم، قراره با امام ها ارتباط برقرار کنیم. به ما گفتن زیارت برو، زیارت قبرش هم برو. این زیارت قبره درست قبره، اما امام زنده است. بعد اگه معرفتت رفت بالا میفهمی که اصلا بابا چی فکر کردی، نیاز نیست بری اونجا، همینجا برو زیارت. برو اونجا، باید هم بریم اونجا، اما اگه خیلی معرفتت رفت بالا، از همینجا هم زیارت میکنی. کم کم بریم سراغ زیارت عاشورا. حکایت زیارت عاشورا رو میخوام براتون بگم. صالح ابن عقبه نقل میکنه از مالک جوهنی. این مالک جوهنی میگه من یه بار رفتم خدمت امام باقر علیه السلام. امام باقر علیه السلام به من گفتش که روز عاشورا شروع کرد توضیح دادن که تو نمیدونی روز عاشورا چه خبر بود و این روز عاشورا حتما هر جور شده خودتو برسون به کربلا، به زیارت امام حسین علیه السلام، که اگه کسی روز عاشورا با دل پاک بره زیارت امام حسین علیه السلام، ثواب 1000 حج و 1000 عمره و همینجور حضرت میشوره. چه ثوابهایی برای زائر واقعی ابا عبدالله تو روز عاشورا رقم خورده. این حالا ما عاشورا چند دفعه میرن عاشورا کربلا؟ آقا هر کی رفت کربلا ما هم دعا کنه. حالا ما که توفیق نداریم بریم عاشورا کربلا، این بنده خدا هم مثل ما توفیق نداشت بره. تا آقاش میگه جوهل دو فدا، آقا جون فداد بشم. فما کانل من فی بعد البلاد و اقاسی ها. آقا ما که رامون دوره چی کار کنیم؟ حالا یه عده کربلا یه عده نجف هن، از نجف تا کربلا پیاده بری 2 روزه میرن دیگه. الان تو اربعین دیگه الان پیاده روی کربلا زیاد شده، 2 روزه میشه پیاده شم رفت. حالا اونا نجف هن، اونا نمیدونن کوفن، اون دوربران راحت گیرن، ما که اینجا این چیکار کنیم؟ فما کانل من بعد البلاد فی بعد البلاد و اقاصی ها. اونایی که خیلی دور دستن چیکاری کنن؟ ولم یمکنه المسیر الیه فی ذلک الیوم، توفیق ندارن باشن تا اونجا برن. حضرت فرمود اذا کان ذلک الیوم برز فی الصحرا، وقتی اون روز شد، روز عاشورا شد، پاشو بزن به صحرا، نه برو بالای خونت، او سعید سطح هم مرتفع فی داره، برو بالای خونه. پس شروع کن روتو کن به طرف امام حسین علیه السلام، اوم الیه به سلام، سلامی بده به حضرت، مناجاتی کن باش، درد دل کن، بر قاتلینش لعنت بفرست، دو رکعت نماز بخون، شروع میکنه حضرت توضیح دادن که این کارو بکن، این کارو بکن، به خانوادت بگو، خانوادت یکی یکی بگو بیان با همدیگه گریه کنید، به همدیگه مصیبت حضرت رو یادآوری کنید، تسلیت بگید. این زمان امام صادق علیه السلام زمانی بوده این خلفای ملعون اموی و عباسی شیعه رو گیر می آوردن می کشتن به خاطر چیز نمی دونستن مجلسه یعنی امروز واقعا برکاتی که ما کفران می کنیم بعضی وقتا این که الان نشستین در کنار هم راحت مجلس اعضای ابا عبدالله برپا می کنیم اون موقع حسرت به دل بودن داره طرف میگه که آقا می خواستم برم زیارت گفتم آقا برم زیارت می کشنن چیکار کنن حضرت یادش داد گفت آقا رسیدی کنار زری کنار زری هم که نبوده یه مقبره بوده دیگه اون زمان اون خلفای ملعون یه کنار مقبره رسیدم اگه ببینن من ظاهرم میکشن حضرت میگه همینجوری که داری میری همینجوری یه روزو بگم به قبر بگو السلام علیک یا ابا عبدالله ایشو زیارته در نظر بگی طرف از مدینه از خراسان این منطقه شما میشه دیگه از خراسان پا میشد میرفت کربلا می ترسید وایس زیارت کنه همون از کنار قبر رد می شد میگو السلام علیک یا ابا عبدالله برمی گشت ببین حالا خدا توفیق داده میریم کربلا الان به شما کدوم تو بگن آقا کربلا برو یه سلام بده زیارت هم نه یه سلام بده برگرد دلت میاد بری تو کربلا فقط یه السلام علیکه و برگردی توفیق های خدا به این دوره به ما داده قدرشو نمیدونیم حضرت گفتش تو خونتون با خانوادتون با هم دیگه میخوام بگم که تو حضرت با خانوادتون نه اینکه دیگه مجلس اعضا نرید موقع نمیتونستن برن مجلس اعضا علنی داشته باشن با خانوادتون با هم دیگه بشینید روزه بخونید گریه کنید بعد حضرت میگه اگه قربتن الله این کار رو انجام دادید آخر جملهش میگه که فانا ضامن لهم اذا فعلوا ذلك على الله عز وجل جميع ذلك الثواب اگر راه دوره قربتن الله تو همون روز عاشورا این کار رو کردی من ضمانت میکنم همه اون ثوابایی که اونی که حاضره ببره این اگه واقعا دل به امام بدی برای امام حسین فرق میکنه اینجا و کربلا ها برای ما فرق میکنه ها ما غالبا بریم کربلا میتونیم ارتباط بگیریم بیشتر تا اینجا اما حضرت میگه اگر واقعا نتونید ببری دل دادی من ضمانت میکنم همین ثواب ها رو برای همین اگه تونستی با امامت ارتباط بگیری اونجا و اینجا فرقی نمیکنه کل ارضن کربلا همینجا رو میتونی بکنی کربلا برای خودت اینو گفتم بهانه نشه برای یه عده میگن آقا ما دیگه کربلا نمیریم نه مرد میخواد اینجا رو بکنه کربلا اگه اینجا رو کربلا کردی نرو ولی کو مردش حالا ما سعی میکنیم انشاءالله در حد خودمون سعی کنیم یه مقداری اخلاص ببرزیم مشکل ما اصلی ما هم اخلاصه ها من یه حرف میذارم شما خوشت بیاد شما میای اینجا شما نمیگم شما نوعی رو دارم میگم که فلانی هم گفتش بری اینا خرابش میکنه برای امام حسین بیا اگه من تونستم برای امام حسین حرف بزنم شما برای امام حسین اومدی و اینجا رو میشه کربلا پس اینجا شد کربلا دیگه فرقی نمیکنه وقت بعدش میشینیم با هم دیگه میگیم السلام علیک یا ابا عبدالله بعد همین صالح بن عقبه میگه من اینو شنیده بودم که از اون شخص دیگه که مالک جوهنی این حرفا رو از امام صادق نرمی امام باقر علیه السلام نرمی کرد این صالح بن عقبه براش مهم بوده که آقا این زیارت یاد بگیر یه زیارت خوبی میگه اتفاقا رسیدم به کی؟ به علقمه که دعای علقمه هم میگن همین علقمه حضرمی این علقمه حضرمی یه بار برای من تعریف کرد که من خدمت امام باقر علیه السلام بودم گفتم آقا یه زیارتی یه دعایی به من یاد بده من رفتم کربلا همین دعا رو بخونم نتونستم برم کربلا تو خونم هم بودم همین دعا رو بخونم همین زیارت رو بخونم حضرت گفت باشه برو در همین تعبیر رو داره که برو تو صحرا یا برو جای بالا رو کن به طرف امام حسین علیه السلام و بعد بگو السلام علیک یا ابا عبدالله السلام علیک ابن رسول الله السلام علیک ابن امیر المؤمنین و زیارت عاشورا براش میخونه اینم مقدمتا بگم این تازگیای ایده پیدا شده که آقا زیارت داشت سند نداره. آقا اولا خیلی راحت و خودمونی بگم دیگه خود میگن دیگه یار دیرای علکی از اینا. من فقط چون نمیخوام بحث علمی بکنم خلاصش بهتون میگم زیارت داشت رو تو دو تا کتاب معتبر اومده، یکی المصباح المتحجر مال شیخ طوسی. شیخ طوسی کیه؟ بهش میگن شیخ الطائفه، شیخ طائفه شیعه. شیخ الطائفه شیخ طوسی نویسنده دو تا از کتاب‌های کتب اربعه شیعیانه. ما شیعیان 4 تا کتاب خیلی برام مهمه: کافی، ملا یحضر الفقیه، استفسار، تهذیب. دو تا کتاب مهمش رو از احادیث شیعه رو این شیخ طوسی جمع کرده. اینقدر آدم معتبریه که کتابش دو تا از کتاب‌های اصلی ماست. این شیخ طوسی میگن بنیانگذار فقه استدلالی. فقه استدلالی رو ایشون بنیانگذاری کرد. همه وقتی شما درسای فقه برید همه وقتی میگن شیخ، یعنی شیخ طوسی. شیخ خلاصه کلی اعتبار داره برای خودش. این شیخ طوسی با این عظمتش این کتاب مصباح المتحجر رو نوشته. این یکی. غیر از این ابن قولوی. ابن قولوی کیه؟ شاگرد کلینیه که کلینی کتاب کافی رو نوشته و حدیثی از امام زمان علیه السلام است که الکافی کافل شیعتنا. این کتاب کافی خیلی کتاب مهمیه. امام زمان گفت این کافی برای شیعه ما واسه این کتاب مهمه. کلینی شاگردی داره مثل ابن قولوی که این استاد شیخ مفیده. شیخ مفید از بزرگان علمای شیعه است. ابن قولوی کتابی داره مثل کامل الزیارات که بحثای رجالی، یعنی بحثی که میخوان بررسی کنن سند حدیث رو، میگن اگه سند حدیثی تو کامل الزیارات اومده باشه این حدیث معتبره. این راوی که تو کامل الزیارات روایت ازش نقل بشه، چون خود ابن قولوی تو مقدمه کتابش توضیح میده، البته اختلافی علما تو شرحش دارن، حالا من نمیخوام وارد ریزکاری‌ها بشم، ولی کتاب کامل الزیارات کتابیه که سندهاش سنده، یعنی با سندهاش جاهای دیگه چک میکنن سنده رو. این حدیث شریف زیارت عاشورا هم تو مصباح المتحجر اومده هم تو کامل الزیارات. شیخ عباس قومی که مفاتیح نه نوشته از مصباح نقل کرده. برخی جملاتشون یه تفاوتای کوچیکی با هم دیگه داره. نقل قولا برخیشون یک تفاوتای ظریفی با هم دیگه داره. خیلی تفاوتاش مهم نیست، مضمون همونه. اگه کسی خیلی دوباره باز گیر بده، یه سایتی هست اسم سایت ولیعصر، اونجا یه مقاله مفصلی آورده اثبات کرده که آقا جون همه مناقشه‌ای که تو سند زیادش رو می‌کنن بیخود گفتن. یکی که راویا رو یکی یکی بحث کرده گفته آقا کیا اعتبار اینا رو تایید کردن که خیالتون راحت بشه. این چون امروزه اینجور حرفا زیاد شده مجبور شدم اینم مقدمش عرض کنم. حالا ان شاءالله دیگه وقتمون رو به اتمامه، ان شاءالله فردا وارد متنش می‌شیم. بریم یه 4 جمله را سراغ روزه و محرم. یه صلوات بگید. وقتی ها میگن آقا چرا امام حسین رو دهم شهید کردن، شما چرا از اولش عزا میگیرید؟ این سیره اهل بیته. امام رضا علیه السلام توی اعمالی شیخ صدوق صفحه 128 میفرماید کان علی علیه السلام اذا دخل شهر المحرم لا یرا ضاحکن. پدرم امام موسی کاظم علیه السلام وقتی ماه محرم شروع میشد دیگه خنده بر لباش نمی اومد. و کانت الکعبه تغلب علی حتی یمضی منها 8 ایام. و این غم و غصه هاش از روز اول همینجوری زیاد میشد و زیاد میشد و ناراحتی شدت میگیره تا 10 روز میگذشت. فاذا کان یوم العاشر کان ذلک الیوم یوم مصیبته و حزنه و بکائه. وقتی روز دهم بود دیگه روز مصیبت و حزن و بکایش بود، گریهش بود. یعنی این که 10 روز اول اصل عزاداری ها سنت خود اهل بیت بوده، البته بعدش هم عزاداری ها خوب ادامه پیدا کنه، ولی دهه اول که عزاداری دیگه میکنن سنتی بوده که خود اهل بیت پایه‌گذاریش کردن. امام رضا علیه السلام باز اونجا اون روایت معروف ابن شبیب هست، یه ابن شبیب این کنت ظاهرن فضل این کنت باکیان فبکل الحسین، اون روایت شاید چنیده باشید دیگه یادون. تو اونجا میگه این ماه ماهی بود که جاهلیت حرمتشو نگه میداشتن. ماه حرام دیگه، تو ماه حرام از زمان جاهلیت جنگ کردن ممنوع بوده. یعنی زمان جاهلیت هنوز پیامبر اسلام نیومده بود، مردم میخواستن به جنگن میجنگیدن، به ما حرام میرسیدن، همه از در میداشتن زمین میگوزن ما حرام شد، وسط جنگ جنگ رو تعطیل میکردن، مرخصی میرفتن همه، بعد از محرم بر میداشتن، بعد از ماه حرام، یعنی تو ماه حرام نمیکشتن، میگفتن خون ریختن در ماه حرام خیلی عقوبت داره. امام رضا علیه السلام میفرماید این ماهی بود که اهل جاهلیت حرمتش رعایت میکردن، اما این امت خون پسر پیامبرش رو ریخت. امشب شب اول محرمه، شب حضرت مسلمه. ما از حضرت مسلم شروع کنیم. حضرت مسلم کی بود؟ چی کار کرد؟ حضرت مسلم، خب من نمیدونم کی این شبا رو به این مناسبت گذاشته، ولی هر کی گذاشته خیلی مناسبت خوب گذاشته. حضرت مسلم پیام‌آور عاشوراست. حضرت مسلم میاد از ما دعوت کنه مجلس ابو عبدالله بیای. از کیا؟ از کوفیان. آقای از کوفیان. آقا از کوفیان معلوم نیست ما نباشیم. کوفیا کی بودن؟ تو زمانی که تو مدینه، تو مکه، توی شام هیچ جا به امام سید علیه السلام کسی پناه نمیداد، اینا ادعا کردن ما پای کاریم. آقا مواظب خودت باش، خواهرم مواظب خودت باش، من و تو داریم ادعا میکنیم ما پای کاریم، امام زمان بیا، نکنه ما کوفی باشیم. تو ادعا کوفی ها کم نداشتن، ها نامه نوشتن، پیک فرستادن، اعلام آمادگی کردن که آقا بیا. آقا دعای نازه میخونی یا نه؟ تو دعای نازه چی میگی؟ میگی امام زمان بیا یا نمیگی؟ ما که دعای نازه میخونیم، نکنه کوفی بشیم. کوفی ها تنها کسایی بودن که پای کار بودن، الان هم ظاهره تنها ما هاییم که پای کاریم. اون عربستان که خودش دشمنای اصلی اسلامه، اون بر نمیدونم این شیخ رشیدای خلیج که هر کدومشون دیگه، حالا نمیخوام بحث سیاسی بکنم، الان یه این کشور پای کار امام زمانه. مواظب باش، خیلی باید مواظب باشی، خیلی باید مواظب باشی. امشب مسلم داره میاد، مسلم میاد با کوفیان اتمام حجت کنه. حضرت وقتی مسلمو میفرستاد فرمود قد بعثت الیکم، من وقتی این جملاتو میخونم میگم اینا رو داره به ما میگه ها، آی کوفیانی که گفتید ما آماده ایم، آی شیعیانی که گفتید ما آماده ایم، ما حاضریم، قد بعثت الیکم، محرم شد، من محرمو فرستادم براتون، قد بعثت الیکم اخی و ابن عمی و ثقتی من اهل بیتی مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب، من برادرم، پسر عموم، اونی که مورد اعتمادم بود، اونو براتون فرستادم. ای شیعیان، من محرمو براتون فرستادم. وقد امرته ان یکتب الی بحالکم، بهش دستور دادم حال شما رو برای ما بنویسه. من گفتم نمیدونم کی شب اول و شب مسلم گذاشت، ولی خوب گذاشت. امشب مسلم اومده میخواد ثبت کنه اسم یاران امام زمانش رو. آقا امام زمان منتظر کیه؟ ما منتظریم یا امام زمان منتظره؟ آقا امام زمان منتظره، ما منتظر نیستیم. امام زمان 1200 سال منتظر 313 آدم پیدا بشه. حتی اذا کملت عدت الموصوفه به 300 و 19 امام صادق علیه السلام فرمود، گفت آقا چرا شما قیام نمی کنید؟ گفت اون قائم ما میدونی کی میاد؟ زمانی که 313 تا پر بشه. آقا همین دهه محرم یه بار دیدی پر کردیم، ما دستمونو بذاریم تو دست هم دیگه، بریم مجلس ابا عبدالله، بریم خیمه ابا عبدالله، وایسیم تو خیمه ابا عبدالله، با مسلم بیعت کنیم، بر نگردیم، مسلمو تنها نذاریم. اگه مسلمو تنها نذاشتیم یه بار دیدی همین عاشورا اومد، تو بعضی روایات هست که روز ظهور روز عاشوراست. روایات هم مختلفه. بعضی روایات دیگه جمعه است. حتی روایات داریم سه شنبه. بعد چرا مختلفه؟ برای همین تو روایات گفتن بدا ممکن رخ بده. بدا یه بحثی تو شیعه، یعنی ممکنه وضعیت عوض شه. یعنی گفتن جمعه اما آماده شوی سه شنبه هم میآیم. شما آماده شو؟ شما هر روزی آماده بشی او میاد. در همین تو بحثی روایت گفتن روز عاشورا روز ظهوره. آقا میتونیم یه کاری کنیم همین امسال آقامون بیا؟ میتونیم؟ مسلم اومده، بریم دستمون رو بذاریم تو دست مسلم. اگه دستتو تو دست مسلم گذاشتی کافی نیستا، نگه دار. چی شد حکایت مسلم؟ آدم باورش نمیشه. وقتی هانی رو گرفتن، قبیله هانی رفتن و اون شوره سرشون کلا گذاشت، برگشتن. مسلم خبردار شد هانی رو گرفتن. اینا تو سریال مختار همتون دیدید دیگه، خلاصه‌شو میگم براتون. تو روزنامه هم زیاد شنیدید. مسلم با اصحابش دستور داد که برید قصر عبیدالله رو محاصره کنیم. قصر عبیدالله رو محاصره کردن. عبیدالله یه تعداد کمی تو قصر بودن. دید ای داد بیداد چیکار کنم؟ در مخفی داشت. این سران کوفه توی قصر بودن. همشون یه پول هنگفتی به هر کدومشون داد. گفت برید مردم متفرق کنید، بگید لشکر شام داره میاد همتونو میکشه. اینا از در مخفی از وسطای کوفه در اومدن، در زیرزمینی مخفی داشت. از اونجا در اومدن، رفتن توی قوم خودشون، زنا رو بسیج کردن، زنا رفتن دست شوهراشون رو گرفتن. آی زنها، آی خانوما، دست شوهرتو بگیر بفرستش کربلا. نه که بگیر نذار بره کربلا. حکایت حبیب رو شنیدید دیگه. اومد به خانومش گفت بخوام برم. خانومش گفت منم هستم. حالا انشالله شبای بعد برید حکایت این زنان هم براتون بگم. حکایت زهیر رو شنیدید دیگه که اومد بره کربلا. اومد امام حسین دنبالش فرستاد که زهیر میای یا نه. زنش گفتش که وایستادی نگاه میکنی پسر رسول خدا دعوتت کرده بودو، خواستی ازدواج کنی یه زنی داشته باش. خانوما شوهرشون رو بفرستن، مال حلال از شوهرشون بخوان، مال حرام نخوان. و شوهرشون بفرستن لشکر امام حسین. زناشون ناورد بودن مثل خود مرداشون نارن. زنا رو فرستادن لشکر رو متفرق کردن. چقدر طول کشید مسلم تنها شد؟ آقا توی این مقاتل نوشتن 4000 نفر رفتن قصد ابن زیاد رو محاصره کردن. اصلی شد اونا هم بسته بودن. کم کم مسلم دید اینا دارن کم میشن، گفت بر میگردیم تو مسجد کوفه. برگشتن مسجد کوفه، برخی مقتلا نوشتن 500 نفر، برخی نوشتن 30 نفر مونده بودن. توی قدیم این جدا خوندن نماز مغرب و عشا مستحبه. حالا ما میشود با هم جمع خون، یعنی سنی هم کنن کار اشتباهی نمیکنه، این کارشون اشکال نداره. اونا میگن نمیشه جمع خون، اشتباه میگن. میشه جمع خون، میشه با هم، میشه جدا خون. اون زمان هم نماز جدا میخوندن. نماز مغرب و خوندن اون مقاتل که گفتن 500 نفر باهاش بودن، میگن به نماز عشا که رسید پشت هم نبودا، یه فاصله بود بین نماز مغرب و عشا. وقت نماز عشا 30 نفر بودن. که خلاصه میگن مسلم از مسجد که در می اومد 30 نفر باهاش بود. رفتش به سمت قبیله کنده که مختار و بقیه دو سه تا حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه، اینا رفته بودن یار جمع کنن. اینا تو مسجد نبودن. مسلم را افتاد بره قبیله کنده که به حبیب و اینا به بیونده. این 30 نفر نامرد هم تنهاش گذاشتن. کوفه شهر پیشتر پیچیه، مسلم اهل کوفه نبود، گم شد تو شهر. که مسلم تنها شد اینه حکایتش، وگرنه حبیب و اینا بودن، اما حبیب و اینا اون بر شهر بودن. اونا از اون بر دنبال مسلم میگشتن، مسلم این بر شهر گم شد. گم شد رفت در خونه توبه، دیگه داستانشو میدونیم. مسلم رو تنها گذاشتن. بعد خونه توعه و داستانشو میدید، سوق شد و پسر نامرد توعه رفتش به اونا خبر داد و اونا ریختن در خونش. مسلم شروع کرد جنگیدن، یه جنگ قرایی کرد باشون، انقدر جنگید دیگر حریفش نمیشن، از بالا سنگ زدن. این کوفی ها همیشه سنگ میزنن، تو کربلا را سنگ زدن. مسلم رو گرفتن بردن دارالاماره، دیدن مسلم گریه میکنه، گفتن کسی برای یه اینجور کاری بیاد که گریه نمی کنه. گفت لستعتی علا نفسی، من برای خودم گریه نمی کنم، ولا لها من القتل عرفی، من برای خودم مرثیه نمی خونم، ولیکن ابکی علا الحسین و آل الحسین، من بر حسین و آل حسین گریه می کنم. علا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.